به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی. خب، بحث امروز ما پاسخ به برخی از سوالاتی است که خودتون مطرح کردید و شاید هم بیشترش ارتباط به این مشکلات و معضلاتی داره که به خاطر این اختلاف در رؤیت هلال ماه و عید فطر در ایران و در بسیاری از کشورها به وقوع پیوست. من سعی میکنم بخونم و یه توضیحاتی خدمتون عرض بکنم. یکی از این ایمیل ها این بود که لطفاً این هفته کلاس چهارشنبه رو به رؤیت هلال ماه و میزان اهمیتش اختصاص دهید. در تقویم ایران روز دوشنبه عید فطر اعلام شده، هم دوشنبه و هم سه شنبه، یعنی دو روز پشت سر هم قید شده بود. عده‌ای از مردم برای تعطیلات برنامه ریزی کرده بودند، ولی یه مرتبه دیشب ساعت 10 اخبار شب اعلام کرد هلال ماه رؤیت نشده، بنابراین دوشنبه ماه رمضونه. یه مرتبه همه مردم به هم ریختن، بلا تکلیف شدن. همه به هم پیام میدادن که فردا مدارس و دانشگاه بازه یا نه. بعضی از مدارس به عهده خود دانش آموزان گذاشتن، بعضی هم گفتن بیاین مدرسه. نمیدونیم چرا با این قاطعیت در تقویم تعطیل اعلام میشه. چند نفری همچین مسئله ای رو پرسیده بودن. یکی از دوستان برحال با قریه شاعری به صورت شعر در بود و شده بود: گاهی گمان نمی کنی ولی عید می شود. زودتر اعلام میکنن. گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. گاهی بساط عید خودش جور می شود. گاهی ستاد انحلال آمده ناجور می شود. دیگه همه ستادها رو داشتیم جز ستاد انحلال. گاهی گداری هلالی ماه با تو یار نیست، نمی بینن آقایون. گاهی تمام شب هلال ماه دیده می شود. خلاصه مردم رو اینطور معطل کردن دیگه. یک کسی دیگه نوشته بود که آقای دکتر بهار: اگرچه امروزه ما مسلمانان با ابزاری چون ماشین و هواپیما سفر می کنیم، ولی متاسفانه با ابزاری چون شتر و اسب و الاغ در مسائل دینی تفکر می کنیم. حدود 50 سال پیش بود همین مسئله که آیا ماه رؤیت شده یا نه مطرح بود. مرحوم پدرم، ایشون از قول پدرشون میگن، خدا رحمت کنه، مهندس باستانی، مرحوم پدرم به شیخ محل در سدخندان زنگ زد، سپس به مسجد میدان تجریش رفت، سپس زنگ زد به مکانی در مشهد، یه مسجدی لابد مشهد بوده. پاسخ همه این بود که در تکاپوی رؤیت ماه نو هستند. پدرم نومیدانه به منزل مرحوم مهندس بازرگان، مهدی بازرگان، زنگ زدند. همسر ایشان تلفن رو برداشتن، گفتن: امروز صبح مهندس تبریک عید گفت، صبحانش رو خورد و رفت سر کار. پدرم گفت: پس ایشان ماه را رؤیت کردند؟ همسر ایشان گفتند: ایشان تقویم خود را باز کرد و گفت طبق محاسبات مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز عید است و این برای من حجت است. خب اینم یه خاطره ای رو ایشون نقل کردن از 50 سال پیش که به هر حال برخلاف اون چیزی که انتظار دارن همه که آخوند مسجدشون نمیدونم یه روحانی مرجعی بگه هست یا نه، ایشون به مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران استناد کرده بودن و این براشون حجت بوده. بعد یکی دیگه نوشته بود که بله، دیروز یه ویدیو از استاد کدیور در یوتیوب دیدم، مفصل نوشته، البته نظریاتشون رو گفته که آقای دکتر کدیور هم گفتن عمل رؤیت ماه اصولاً امر دینی نیست، امر عرفی است، یعنی چیزی نیست که حتما روحانیون اظهار نظر بخوان بکنن، عرفیه. هر کس میتواند دنبال ماه بگردد و اگر دید یا اشخاص مورد اعتماد او دیدند، عید بر او ثابت میشود. رسمی که در ایرانه اینی که رؤیت هلال به مرجع باید ثابت بشه اصلا بیمورده. رؤیت ماه ربطی به مرجعیت نداره. مطلب این دیگه این که موقعی که هلال ماه قابل رؤیت نباشه، یعنی میگه هوا ابر باشه، آلودگی و تیرگی هوا باشه، خب اون نازکی ماهو که خب کسی نمیبینه. میگه این به واسطه محاسبات نجومی به راحتی قابل اجراست. مطلب سوم از نظریات دکتر کدیور که اینه که هر جای دنیا هلال ماه قابل رؤیت باشد، برای همه ساکنین جهان ملاک عمل قرار میگیره. اینم یکی از به اصطلاح نظریات بود که به هر حال دوستان داده بودن. به هر حال همطور که میدونید از گذشتم این مسئله مطرح بوده. امام موسی صدر که به هر حال حکومت لیبی اون رو رو بود، اونم یه نظریه داشت که باید یک روز باشه. این برای امت اسلامی ایده، نمیشه تفاوت باشه، باید در واقع یه وحدتی روش انجام بشه، یک روز باشه. مرحوم آیت الله محمد جواد غربی اصفهانی، ایشون هم یه کتاب راجع به رؤیت هلال ماه نوشتن که اونم خیلی خوندنیه، مستند در واقع. مرحوم احمد قابل هم تو این زمینه کتابی نوشته بوده دیگه. به هر حال در این زمینه خیلی نظریات پیش رفته و دقیق و علمی هست، ولی متاسفانه تبدیل به یک ابراز هویت شده که مثلا ما باید اعلام بکنیم. کسی چه ربطی داره به مرجعیت، به رهبر سیاسی مملکت؟ یه امر علمیه، باید به اونها نگاه. حتی عربستان هم سال گذشته دارن بود که به هر حال اشتباه دیده بودن ماه رو، بعدم گفتن کفارش رو میدیم چند میلیون دلار دولت کفاره این که یه روز مثلا مردم باطل کرده داده. خیلی مسخره است در دنیای امروز. همینطور که آقای دکتر باستانی هم نوشته بودن که در واقع تو دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم، ولی با فقاهت دوره الاغ سواری و دوران شتر سواری 14 قرن پیش. و متاسفانه این دستگاه های فقاهت ما، حوزه های علمیه روی همون قرون وسطای اسلامی هستند. در اون دوران گذشته آشنایی با علوم نیستن. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم باید گزارش به وزارت ارشاد بده که آقایون مصلحت دیدن، اون وقت مقام معظم رهبری باید اعلام بکنن. کسی هم اگه زودتر بگه وزارت اطلاعات میره دستگیرش میکنه، که سالهای گذشته مواردی بوده که شما چه حقی دارین فضولی بکنید. بنابراین میبینیم که اینا هر کدوم خودشونو یمن میدونن. افغانستان برای خودش میخواد اعلام بکنه، ایران برای خودش، عربستان برای خودش، که بگن ما ایم دیگه. متاسفانه درگیر یک منیت و یک خود بزرگ بینی شده، در اموری دخالت میکنن که هیچ ربطی به اونها نداره، یک امر کاملا عرفی است. اما چیزی که شاید خیلی از نظر قرآنی قابل توجه باشه اینه که اصلا در قرآن صحبت از رؤیت ماه نشده. یعنی اگر بخوایم برگردیم به کتاب خدا، اصلا رؤیت ماه مطرح نیست. آیات مربوط به روزه عمدتا آیات 183 تا 187 سوره مبارکه بقره است. در اونجا فقط میگه که، یعنی در پاسخ به این سوال مقدر که کی روزه بگیریم، میگن آمده میگه شهر رمضان. چرا ماه رمضان؟ برای اینکه درش قرآن نازل شده، و حالا توضیح میده چرا. بعد میگه فمن شهد منکم الشهر، هر کدوم از شما که در این ماه حضور یافتید، شاهد بودن الزاماً با چشم نیست. آدم شاهد که تو دادگاه میره که چشم نیست، این شاهده، یعنی حضور یافتن، شهادت دادنم، یعنی خب من دیدم، حضور پیدا کردم. بنابراین یعنی میگه هر کی در این ماه حاضر شد، یعنی به این ماه رسید، منظور از ماه هم 30 روز رمضانه، نه ماه به عنوان پلنت. کره ماه مورد نظر نیست. هر کی در این ماه از نظر زمانی واقع شد، صحبت دیدن نیست که ببینه، صحبت اصلا دیدن چیزی نیست. میگه که خب روزه رو شروع بکنه، فلیصم. اما چرا پس مسئله رؤیت مطرح شده از گذشته تاریخ؟ ببینید، در روزگاران پیش، از 14 قرن پیش، زندگی ها به صورت منفرد و جدای از هم بوده. مردم در دهات، روستاها، شهرهای پراکنده زندگی میکردن. اصلا راه نبوده، جاده‌ای نبوده که مثلا از مکه برن به مدینه. با شتر میرفتن این بر اون بر. خب طبیعتاً باید ماه رو ببینند. رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، تلفن نبوده، بیسیم نبوده که خبر بدن که فلان جا دیدن. بنابراین کاملا یک مسئله منطقی و جدا بوده. ولی از موقعی که دیگه جهان همه چیزش گسترده شده، الان میگن دهکده جهانی، دنیای انفجار اطلاعات، همه به هم پیوستن، یواش یواش به سمتی داریم میریم این مرزهای جغرافیایی هم برداشته بشه، مثل سازمان ملل متحد اصلا یک سیاست بشه در جهان. خیلی ایده دور از ذهنی نیست، ممکنه نسل بعدی همچین اتفاقاتی بیفته. حول یک محورهای مشترکی، یه توافقهایی، مثل فرض کنید کشورهایی که ایالتهای مختلفشون استقلالهایی دارن، مثل خود امریکا یا جاهای دیگه، یه همچین حالتی تو دنیا بشه. دیگه این که کجا دیدن، کدوم آخوند رفته دیده، اینا یک امر خیلی پیش پا افتاده ارتجاعیه. بنابراین اینی که میبینیم که روحانیون روشنفکر متفکر از امام موسی صدر گرفته تا آیت الله جواد غربی ثانی و قابل و دیگران، همه اینو گفتن که این باید یه وحدتی در جهان بشه. در اون دعای امام سجاد هم که میخونن راجع به ماه رمضان، میگه عیدن للمسلمین، این یک عید برای مسلمان ها. عید مسلمان ها که نمیشه هر جای یک شکل خاصی باشه، حد اکثر به خاطر این اختلاف وضعیت کره زمین میشه در دو روز قرار داد. برای یه عده‌ای از شب مثلا سیوم شروع میشه، یه عده‌ای مثلا حالا از صبح اون روز، یعنی حد اکثرش. یا میشه، البته منطقی ترینش اینه که از هر جایی کره زمین دیده شد، حالا با 12 ساعت فرض کنید فرقی که در جای دیگه هست، اونجا رو مبنا قرار بدن. یا اگر نه، میگن به افق مکه فرض کنید که همه قبول داشته باشن دیگه، یه جای خاصی نباشه که باز تعصبات مرزی و جغرافیایی بخواد مطرح بشه، به چیزی که همه مورد قبولشون هست. به هر حال اینم نکته ایست که من بیشتر دیگه روی این مسئله توقف نمی کنم، که به هر حال به مطالب دیگه هم برسیم. اما خود عید فطر، این یک ماه در واقع تمام شد و از عید فطر هم حالا یکی دو روز بیشتر نگذشته. خود فطر هم جالب توجه هستش که فطر از ریشه فتره است. فتره به معنای شکافتنه، پاره شدن و شکافتن. در واقع میگه به آسمان ها نگاه کنید، به طبقات جو زمین، درش هیچ فطوری نیست. فطور یعنی پارگی، یعنی شکافتگی. هل ترا من فطور، اگه جایی میبینین که شکافته باشه، البته طبقه اوزون رو به هر حال با این مواد بشری که به هر حال صعود میکنه اینا خیلی آسیب دیده، یعنی یک نظام حفاظتی کاملا دقیقی روی حیات زمینی کشیده شده، جایش هم پارگی نداره. فراوان از این اصطلاحات زیاده، از سماون فترت، موقع که آسمان شکافته میشه دیگه. یکی از اسامی خدا هم فاطره. فاطر به معنای شکافنده عدمه. پنج بار در قرآن اومده خداوند فاطر السماوات والارض، فاطر آسمان ها و زمینه. بعضی جاها آمده که خدا خالق آسمان ها زمینه، خلق السماوات والارض مثلا، خیلی تکرار شده. یه جا آمده که بدیع السماوات والارض، بدیع یعنی یه چیز نو، بدعت، نوآوری دیگه. خلقت خب بشر هم یه چیزایی خلق میکنه، بالاخره خونه سازی میکنه، نمیدونم خیلی چیزایی رمانی مینویسن، نقاشی میکنن، اینا هم یه نوع خلق دیگه. ولی بدی یعنی یک نوع نوآوری بی سابقه، کپی از رو چیزی نشده. ولی یه جایی میگه فاطر السماوات والارض، خدا نه تنها خالقه، نه تنها بدی نوآوری کرده، بلکه فاطره. فاطر یعنی در واقع شکافنده عدم. میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. شکافتن سقف فلک و طرحی نو در انداختن یعنی یک نوع چیزی که بی سابقه بوده و از عدم پیدا شده، که این در معنای خلق نیست، در معنای بدی هم نیست. بدی یعنی یه چیزایی وجود داشته، یه مواد اولیه‌ای، خب ما حالا یه ابتکار جدیدی زدیم در واقع. ولی فاطر سماوات و الارض یعنی اصلا یه تولد نو، یه چیز جدید که بی سابقه بوده. فطرت انسان هم همینه دیگه، میگه فطرت الله التی فطر الناس علیها. فطرت انسان هم بر همین معناست که هیچ نمونه‌ای در جهان هستی نبوده. این ساختار روحی روانی انسان، مغز انسان، یک امر نه تنها اختراعی بلکه اصلا یک چیز فوق‌العاده‌ای است که از عدم پدید آمده. اما عید فطر یعنی شما یه تولد دیگه ای پیدا کردین. در این 30 روز با اون تمرین‌های تقوا، خویشتنداری‌ها و اون خودنگهداری از خیلی کارهایی که گفته شده نکنید و شب قدری که اتفاق افتاد، شما یک مقدرات دیگه ای پیدا کردین. اگر یه همچی توفیقی دست داده باشه، بنابراین یه تولد تازه ایه، یه انسان دیگه ای شدید. یعنی باید، یعنی برنامه این چنینه. بنابراین اگه از این زاویه هم نگاه بکنیم، درسته که عید فطر در قرآن نیومده که مثلا باید عید گرفته شد. قرآن راجع به چیزی است که خود بشر عقلش نمیرسیده، راجع به خود فرض کنید خدا، راجع به آخرت، چیزهایی که به هر حال لازمه که بشر بدونه. ولی چیزی است که بشر خودش هم تمایل داره. وقتی که یه جمعی توی یه شهری یا یه مملکتی یک ماه یه تمرینی رو انجام دادن، با موفقیت گذروندن، بنابراین یه تولد تازه است دیگه. این ایجاب میکنه که به هر حال دور هم جمع بشن و به شکرانه این توفیق حالا یک مثلا نشاطی شادمانی داشته باشن. خب در کشورهای عربی اهل تسنن که خیلی جدیتر میگیرن این مراسم عید فطر رو، هم عید قربان و هم عید فطر رو. اونها که اصلا مثل نوروز ما که مهمترین روز عیده، اونها عید فطر رو و عید قربان رو خیلی بزرگ داشتش و جدی میگیرن. اما یکی از دوستانم یه شعری رو یادآوری کرده بود، این رو هم من میخونم و این بحث رمضان رو تمام میکنیم. یه قصیده ایست از سعدی علیه الرحمه درباره پایان رمضانه. میگه برگ تحویل میکند رمضان، بار تودیع بر دل اخوان. رمضان دیگه محول شد، یا محول الحول والاحوال، رفت. بار تودیع بر دل اخوان، اونایی که دوست بودن با رمضان، یه بار سنگینی از خدافزی گذاشت. یار نادیده سیر زود رفت، اون یاری که نشد سیر ببینیمش، خیلی زود رفت. دیر ننشست نازنین مهمان، یعنی ماه رمضان رو تشبیه میکنه به یاری نازنینی که نشسته رفت، نتونستیم سیر ببینیمش، فرصتش زود به انتها رسید. دیر ننشست نازنین مهمان. ماه فرخنده روی برپیچید و علیک السلام یا رمضان. الوداع ای زمان طاعت و خیر، زمانی بودی که درش توفیق طاعت پیدا کردیم، کار خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن. مهر فرمان ایزدی بر لب، فرمان داده بود خدا دروغ نگین، توهین نکنین، غیبت نکنین. این مهر فرمان ایزدی بر لب نفس در بند و دیو در زندان. منظور از دیو در ادبیات ما همون شیطانه. تا دگر روزه با جهان آید، پس بگردد به گونه گونه جهان. حالا رفت، حالا سال آینده که به گونه دیگه بیاد. بعد این رو مثالی میزنه، میگه بلبلی زار زار مینالید بر فراق بهار وقت خزان. حالا که پاییز شده به یاد این بهار زار زار گریه میکردیم بلبل. گفتم اندوه نبر که باز آید روز نوروز و لاله و ریحان. گفت ترسم بقا وفا نکند، ورنه هر سال گل دهد بستان. میگه آره میاد هر سال رمضان، من میترسم که عمرم بقا نباشه، وفا نکنه. حالا شعر خیلی مفصله که خودتون قصیده 43 سعدی است در وداع ماه رمضان. اگرم فرصت کردید اون دعای 44 و دعای 45 صحیفه سجادیه رو بخونید. دعای 44 در استقبال ماه رمضانه، وقتی این ماه اومده 20 امام زین العابدین به استقبال این ماه رفتن، خیلی آدم رو به خدا نزدیک میکنه. و این دعای 45 وداع با ماه رمضانه. یا عید الله الاکبر، ای عید بزرگ خدا، ای ماهی که ما سبک شدیم از گناهان. این مفصل اولش 15 سلام، سلام بر تو ای ماهی که ما مشتاق تو بودیم آمدی، و سلام بر تو که وقتی رفتی چقدر حزن و غصه برای ما پیدا شد. دونه دونه سلام هایی هست در اونجا، و بعد دعاهای بسیار بسیار عمیق توحیدی که در وداع این ماه گفته شده که حتما دارین در منازلتون کتاب دعا رو. اصلا دعا جنبه فرقه‌ای و نمیدونم گروهی و شیعه و سنی حرفا نیست، دعای خالصانه خالصانه با خداست و شکر و توجه و عنایت به خداوند هستیست. برحال انشالله که این توجهاتی که توی این ماه داشتید برحال مقبول درگاه حق واقع بشه، و برحال هرچه بیشتر بتونید در آینده از دستاوردهای این ماه بهره ببرید. اما سوالات دیگه، یکی از دوستان که نمیدونم حالا حضور دارن در این برنامه یا نه، افاضات اخیر یک شاعر طنز پرداز داخل کشور رو فرستاده بودن. یکی از کسانی که حالا نمیخوام اسم ببرم که مسئله شخصی تلقی بشه و خدای نکرده مقداری خدشه به شخصیت ایشون وارد بشه، به هر حال از آدمای به هر حال موثرن، انتقادات خیلی خوبی به ارتجاع مذهبی دارن، یکی دوبارم به زندان افتادن. خب به هر حال شعرهاییشون میگن که حالت البته طنز داره، حتما دیدین کسانی، حالا گفتم ضرورتی نداره که اسم ببرم. این مرتبه ایشون پاپیش قرآن شدند و به جوونا توصیه کردند که پیغمبر ستاره شناس که نبود، طبیب که نبود، فیزیکدان و شیمیدان که نبود، بشیر و نذیر بود دیگه. اگه شما بخواید دنبال فیزیک و اتم و این موضوع برین دچار تناقضاتی میشید. ما چند هزار ساله که با این باورا زندگی کردیم. خلاصه نرین توی این خط قرآن و علوم و این حرفا، برید سراغ علم، علوم برین، در واقع دریچه علوم رو خودتون باز بکنید. اگه بخواید با نگاه علمی به قرآن وارد بشین، این دین رو هم از دست میدیم. دریچه علم رو باید باز کنید تا بیدار بشیم. اشارم کردن که من بارها به علمای اعلام مراجع اعظم پیغام دادم که بیان آقا مناظره بکنیم تو تلویزیون به صورت لایو، من این اشکالات قرآن رو بگم و خب شما هم پاسخشو بدید، و میگن که هیچ کدوم حاضر نشدن که در واقع در این مناظره شرکت بکنن. یعنی در واقع حریف طلبیدن و کسی هم حریف پیدا نشده. بعدن حالا نظریات خودشونو گفتن، در 12 تا ایراد غیر علمی بودن به قرآن گرفتن که همش هم از تو همین چیزاست که تو اینترنت برای هم دیگه مردم فوروارد میکنن، چون من اینا رو دیده بودم قبلا، کسانی که ضد دین هستن، ضد اسلام، اینا رو پخش کردن، کاملا نشون میده که از اونها اقتباس شده. البته 2-3 ماه پیش بیشتر اونها رو هم که ایشون هم استناد کردن، تو یکی 2 تا یا 3 تا برنامه بنده پاسخ داده بودم، توضیح دادم. به هر حال نشون میده که به هر حال وارد مسائل علم و قرآن شدن مستلزم اینه که شخص هم قرآن رو درست شناخته باشه، لااقل معانیش رو بدونه، و نظر علمی هم در یک سطحی قرار داشته باشه که بتونه این دوتا رو با هم مقایسه بکنه. همینجوری بسنده کردن به اون چی که آدم تو اینترنت میبینه، به خصوص برای آدم های شناخته شده ای مثل ایشون که مورد اقبال بسیاری از جوان ها هستن، خیلی زیبنده نیست. ای کاش بیشتر دقت میکردن. البته ایشون هم تلاششون رو کردن، ولی خب پاسخی نگرفتن از کسی. حالا منظوری نیست که حالا ایشون این حرف رو میزنه، چون خیلی ها این حرف ها رو میزنن، لازمه که در واقع یه مقداری درش تأمل بشه. خب ایشون هم شاعرن، هم فیلم ساز هستن و کارگردانی هم کردن، و ولی فعلا شاعر برحال منتقد سیاسی هستند و طبیعتا نیاز داشت که یه مقداری تو این زمینه بیشتر توجه میکردن. خب حالا اگر قرآن در واقع این تعارض هست، حالا اگر کسانی نخواستن که از قرآن درس فیزیک و شیمی و نجوم بگیرن، قرآن هم همچین دعاییه ای نداره. قرآن بر حسب اون مطلبی که مرحوم پدر نوشتن، یک کتابی هم به نام آخرت و خدا، هدف اصلی قرآن این که بشر به پای خودش رو تجربه بشری لنگ لنگان به همه چی خواهد رسید. فقط 2 چیزه که اگر قرآن خودش معرفی نکرده بود بشر نمیتونست بهش برسه. یکی خود خداست، که تا خدا خودش رو با صفاتش معرفی نمی کرد، خدایی که اول، آخر، ظاهر، باطن، اصلا هیچ چیزی مثل او نیست، بشر اون چیزی که به عنوان معبودها، خدایان در طول تاریخ تصور کرده، تخیل کرده، از طبیعت گرفته. همه اون به اصطلاح اسطوره های تاریخی برگرفته شده از مشاهدات بشر بوده. بنابراین چیزی که خارج از زمان و مکانه ما نمیتونیم درک درستی داشته باشیم. خدا صفاتش رو گفته، رحمان، رحیم، علیم، غفور، نمیدونم 1000 تا اسم توی دعای جوشن کبیر میخونیم، ویژگی های اون خدا. در واقع یکی خداست که باید خودش رو معرفی میکرد، یکی هم آخرته که ماورا طبیعه است، ماورا فیزیکه. تحول این اتفاق نیفتاده. علم بشر ناظر به چیزهاییست که تحقق پیدا کرده، میتونه تو آزمایشگاه اینا رو تجربه بکنه. اما مسائل دیگه، نه، من توصیه‌ام این نیست که برای مثلا شناخت معضلات فیزیک سراغ قرآن برید. همینطور که قرآن راجع به اقتصاد جزی کلیاتی طرحی نداره، یا راجع به سیاست در قرآن هم حکومت زن هست، ملکه سبا، حکومت یک خانومه، خیلی هم ازش تجلیل کرده قرآن، یعنی با زبان خیلی خوب ازش صحبت کرده. هم حکومت فردی سلیمان و داوود هست، هم به شورا توصیه شده، امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر، یعنی از قرآن هم شکل خاصی در نمیاد، بر حسب نیاز زمانه وضعیت هر جامعه در هر دوره هم متفاوت خواهد بود. بنابراین سراغ اینجور چیزا نباید سراغ قرآن رفت. ولی حالا اگر یک کسی از قرآن یک مطالبی دید که مربوط به کشفیات 30-40 سال، 40-50 سال یا قرن اخیره، خب این تعجب میکنه که چطور ممکنه در 14 قرن قبل یک پیامبری که امی بود، درس نخوانده بود. قرآن میگه ما کنتو تخطه به یمینک، ما کنتو تدریم الایمان، تو اصلا چه میدونستی ایمان چیه؟ ولل کتاب، و کتاب چیه؟ هیچ وقت خط ننوشته بودی. خب چطور ممکنه که فرض کنید در قرآن میگه ما این آسمان ها رو با نیروی ساختیم و انا لموسعون، لموسعون اسم حالی است، دائم داریم توسعهش میدیم. خب اینا انبساط عمومی جهان یه نظریه کاملا جدیده. یا میگه شبیه این است که ما این جهان رو هم مثل این توماری که باز میکنن دو مرتبه این تومار رو میبندیم. دقیقا همین نظریات این بیگ بنگ که چگونه باز چیز شد، جهان از یه نقطه آغاز شد دو مرتبه برمیگرده به اون حالت اولیه. و از اینها فراوان صدها نمونه، حالا چه در مسائل نجومی یا مسائل دیگه داریم. خب این سوال پیش میاد که آخه 14 قرن پیش که دست چپ و راستشون تشخیص نمیدادن در عربستان، در مکه و مدینه، اگر این کتاب رو پیامبر نوشته بود قاعدتا بازتاب دهنده علوم زمان خودش میبایست میشده، که اونجا 10 نفر هم حتی نبودن که خط نوشتن هم بدونن، خود پیامبر هم خط نمیتونست بنویسه. بنابراین اینها نشون میده که گوینده این سخنان و نازل کننده قرآن نمیتونه شخص محمد عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم باشه. یعنی این گفتار گفتار بشر نیست. حالا این تنها سخن بنده نیست، یعنی کسانی هم که به قرآن استناد میکنن به عنوان که یک مسئله، یک کتابی است که سرشار از معجزات علمیه، هدف این نیست که برای پیشرفت علمی بریم سراغ قرآن، نه، این از اعجازهای قرآن و اثبات کننده اینه که این کتاب از جانب یک بشری در 1400 سال پیش از ذهنیات او، از تراوشات روح و روان او نازل نشده. من دوست دارم بعضی از نوشته هایی که به خصوص غربی ها تو این زمینه نوشتن خدمتون یه اشاره ای بکنم و بعد پاسخ بدم به برخی از اون نکاتی که این جناب شاعر طنز پرداز اشاره بهش کردن. شما نمیدونم با اسم روژه گارودی آشنا هستی یا نه. در برنامه های گذشتم من یک اشارهی به این پروفسور عالی قدر کردم. ایشون قبلا تئوریسین حزب کمونیست فرانسه بود، ایدئولوگ، یعنی رهبر حزب کمونیست فرانسه بود، ولی در اون دورانی که مثل این ایام که روسیه اوکراینو اشغال کرده، اون موقع اتحاد جماهیر شوروی لهستان رو اشغال کرده بود و ایشون با اینکه مقام اصلی حزب کمونیست فرانسه که از احزاب پیشرو به چپ اروپا بودن، ایشون اعتراض کرد که نباید برادر بزرگ، اون موقع کشورهای به حال بلوک شرق بودن، این کارو بکنه. به خاطر همین در واقع نفوذی که اتحاد جماهیر شوروی داشت ایشون از اون حزب اخراج کردن. و روژه گارودی هم خب یه مدتی با مسیحی‌ها ارتباط داشت و بعد رفت شرق آسیا، در چین و ژاپن و هند، و مطالعاتی روی کتاب‌های ارشاد که مذهبی شرق آسیا کرد که من در یکی از این برنامه‌ها توضیح دادم، و اون کتاب لبخنده به زنده ها رو نوشت که به فرانسه بود، البته مرحوم پدرشون میخوندن، زبان آشنا بودن، و اون کتاب در فصول مختلفش در باره مذاهب شرق آسیا بود و آخرش هم یه 80-90 صفحه راجع به اسلام بود. من خوب یادم ایشون پدر میگفتن که من راجع به اون مذاهب شرق آسیا مطالعات اونطوری ندارم، نمیدونم تو چقدر درست گفته، ولی از اون چه که راجع به اسلام گفته اصلا تعجب میکنم که چطور اینا چقدر وقت کردن که انقدر دقیق و درست اسلام رو شناخته و بیان کرده، با اینکه در واقع انتهای فصل آخر کتاب بود. و روژه گارودی بعدن هم خودش مسلمان میشه و بعدم رهبر مسلمانان فرانسه میشه، و به خاطر اعتراضی که به یک کتابی نوشته بود راجع به هولوکاست، اون مسئله مربوط به یهودیان، چون در واقع مسائلی گفته بود که زیر سوال برده بود اون رقم و اون به صلاح سر چیز آگراندیسمان شده رو. خب او رو محاکمش کردن در فرانسه حتی پیش رفته، ولی به هر حال حالا کاری ندارن به زندگی سیاسی او. ایشون هم یک کتاب نوشته راجب اسلام به نام، نه راجب اسلام یعنی در اون راجب اسلام هست، کتاب هست میراث سوم. در اون کتاب میگه که تمدن امروز غرب مرهون سه میراث، سه ارثی است. یکی یونان باستان، تمدن یونان باستان. دوم مسیحیت، سوم اسلام. میگه اما اولی، ما هیچ خبری از کتابهای افلاطون و ارسطو و نمیدونم فیثاغورس و امثال اینها نداشتیم. آشنایی ما از طریق ترجمه اون کتابها به زبان عربی در دوران تمدن اسلامی بوده. یعنی مسلمان ها رفتن اون کتابها رو خوندن، فهمیدن، ترجمه کردن، نقد کردن، استفاده کردن ازش. ما اونا رو الان اون اصلیاش که از بین رفته. مسیحیت هم میگه خب در یک نوع به صلاح زیر ساخت معنوی و اخلاقی و محبت و اینها به اروپا داده، به غرب. و اما میگه سومی که به عمد دنیای غرب اون رو انکار میکنه اسلامه. میگه در حالی که اسلام تأثیرش در تمدن علمی امروز، در تمدن تکنولوژیک از همه اون دوتا بیشتره. در تب تب میگه، در نمیدونم زمین شناسی، در هوا شناسی، کتابش فصول مختلف داره، هر فصلش راجع به یکی از این رشته های علمی هستش. خب این یک کتابیست که یک همچین آدمی با این سوابق نوشته و از زاویه علم قرآن رو در واقع توضیح داده. یک کتاب دیگه هم کتابیست که مال دکتر موریس بوکای هست. موریس بوکای اینم فرانسویه. اینم کتابش هر فصلش راجع به یکی از این علوم و رشته ها هستش. در یه مقدمه 4-5 صفحه خیلی قشنگی داره، من 2-3 خطش رو میخونم براتون. میگه بررسی کامل عینی و بی‌طرفانه قرآن در پرتو دانش نو، دانش امروز، ما را به درک توافق بین این دو، یعنی علم و قرآن، رهنمون می سازد و این حقیقت را روشن می سازد که در زمان محمد نه او و نه هیچ انسان دیگری نمی توانست چنین مطالب شگفت‌انگیزی را که مطابق علم امروز است به رشته تحریر درآورد. این یکی از کتابش تو ایرانم به فارسی ترجمه شده، حالا اسمش هم یادم رفته تو ترجمهش تو ایران، ولی شما سرچ بکنید دکتر موریس بوکای، موریس بوکای، میتونید نوشته های دیگرش هم پیدا بکنید. حتی نوشته که کتابش هم هر فصلیش رو جبه همطور که عرض کردم یکی از رشته های علمی، بیشتر اون تخصصش رو پزشکی و علوم اینچنین بوده. من خیلی چیزها رو از اون کتاب اون یاد گرفتم، یعنی برای خودم مشکل و تو قرآن نمیفهمیدم یعنی چی. وقتی دیدم اون که یه پزشکه و به هر حال این زمینهای زیست شناسی رو میدونه و اینطور بیان کرده، برای خود منم یک نوع به عنوان یه مسلمون نوآوری بود که من اینطوری نمیدونستم که انقدر قشنگ بود این رو در واقع بیان کرده. یکی دیگه در واقع دکتر جزنیه، اینم پزشک فرانسویه که میگه علت مسلمون شدنم درک دقیق ترین قوانین طبیعی از قرآن، natural laws در واقع. اون میگه که من تمام آیه های قرآن را که در زمینه علوم طبیعی، بهداشت و طب بودند مطالعه کردم و آنها را مطابق دقیق ترین قوانین علوم طبیعی و پیچیده ترین اصول ثابت شده علوم عقلی دیدم و یقین کردم که 1000 سال قبل جز خدا هیچ کسی به روی زمین از آن قوانین و اصول خبر نداشت. به این دلیل به حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردم. ها هانری کوربن که اسمشو شنیدین دیگه، این اواخر بود دیگه که ایران هم آمد، میگه اگر اندیشه های محمد خرافی بود یا اگر پیامبر خدا نبود، هرگز جرأت نمی کرد حرفی از علم در میان آورد و بشر را به علم دعوت بکند. حالا ده ها کتاب نوشته تو این جهت است. یکی دیارم براتون نقل بکنم، هربرت جورج ویلز، این انگلیسیه، میگه قرآن کتاب علمی، دینی، اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و تاریخی است. اول علمی میگه، نمیخواد بگه از این طریق قرآن بیرین سراغ علم، این چیه؟ امر تدریجی است که انسان ها باید طی بکنن. ولی همه این اندیشمندان بزرگ غرب به این نتیجه رسیدن، اونایی که بیطرفانه قضاوت میکنن. حالا شما لیستشو اگه سرچ بکنید، اونایی که از غربی ها اظهار نظر کردن بخونید، ببینید از ناپلئون گرفته تا شاعر بزرگ آلمانی، ببینید چه چیزهایی در راجبه قرآن به خصوص از نظر علمی گفتن. حالا این صرف نظر از اون جنبه های معنوی و اخلاقی و غیره که وجود داره. اما خود قرآن جالبه، میگه اونایی که علم دارند به حقانیت این کتاب پی میبرند. میفهمد و یرن لذین اوتل علم، این سوره سبا آیه 6ه، و یر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم پیدا کردند میبینن مثلا که این کتاب، یر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید، که انسانها رو به راهی که به عزت و سربلندی و ستودگی هدایت خواهد کرد، این کتاب به اون سمت میکشون. یعنی امتها اگر با این کتاب عمل کنن، هم به عزت میرسن، سربلندی، و هم به مقام و مرتبه‌ای که مورد حمد دیگران خواهد بود، راه حمید. در واقع حدود مشتقات علم 859 بار در قرآن تکرار شده. از 10 تا موضوع بزرگ قرآنه مسئله علم، مشتقات علم. خود علم 105 بار، علم، علمی، علمها در قرآن اومده. حتی تو اون داستان اسطوره‌ای ابتدای قرآن که میگه آدم رو وقتی خدا خلق کرد، میگه علم الآدم الاسماء کلها، خداوند به انسان همه اسماء رو آموخت، یعنی بالقوه ها نه بالفعل. یعنی انسان، چون خداوند اینه که داره سخن میگه، چون خداوند خالق زمان و مکانه، خدایی که بیرون از زمانه، در واقع زمان گذشته و حال آینده رو با هم میبینه. ما هنوز در سیر این جریان علم آموزی هستیم. میگه علم الآدم اسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء حالا. یعنی نشون میده که آدم از نظر علم و اطلاع از همه فرشتگان، یعنی کارگزاران جهان هستی، برتر خواهد آمد. یعنی بالقوه چنین توانایی در وجودش هست که وقتی میرسه به جایی میگه به آدم گفتیم که فرشتگان اسماءشون رو بهشون، به اسماء یعنی فانکشنشون، عمل کردشون و نقششون رو در جهان هستی. نشون میده انسان به جایی خواهد رسید که همه نیروهای در عالم رو، همشون رو، میگه کلها، به همه آگاهی خواهد یافت. اینا کم اهمیت هستش به علم. اولین آیه قرآن با چی شروع میشه؟ اولین در واقع پیام خداوند در قاره حرا به پیامبر خواندن اقرا، بخوان، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت کریم ترینه. این اولین صفتی است که تو قرآن اومده از خدا. الله هنوز نیومده بوده، کلمه الله، رب آمده اول، اون ارباب صاحب اختیار. اولین صفت رب هم کریمه. اقرا و ربک الاکرم، کرامت خدا به انسان از چیه؟ چرا خدا کریمه؟ برای اینکه الذی علم بالقلم، کاربرد قلم رو، استفاده از قلم رو به تو آموخت. علم الانسان ما لم يعلم، به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت. حالا ادامه هم داره، شما برید سوره اعلا رو برید بخونید، سوره علق رو برید بخونید. یعنی اولین سخن قرآن اصلا از علمه، مهمترین در واقع لطف خدا به انسان، کرامت خدا، کرامت ربوبیت به انسان، کاربرد قلمه. دو سه سال بعدش سوره قلم اصلا نازل میشه، نون بل قلم و ما یسترون، سوگند قلم. حالا نون میگن دوات، اون موقع با دوات میزدن، مثل نونم، مثل کلمه نون که مینویسیم دوات رو توش میذارن، اکثرا میگن همونه. حالا به هر معنایی سوگند به قلم، سوگند به هر چی که مینویسند. به نظرتون عجیب نمیاد توی جامعه‌ای که تعداد باسوادا به اندازه انگشتان دو دستم نبوده، قرآن داره به قلم قسم میخوره و هر چی که مینویسند؟ اون موقع که کسی چیزی نمینوشت، وقتی میخواد بگه این اتهاماتی که به پیامبر دارید میزنید اینها واهیه، به قلم سوگند میخوره. نون بل قلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و انکل علا خلق عظیم. سوگند به قلم و آنچه که مینویسند، تو با این نعمتی که خدا به تو داده تو مجنون جنزده نیستی، دیوانه نیستی اینطوری که به تو دارن این اتهامو میزنن، بلکه بر یک اخلاق عظیمی هستی، تو خلق و خوی عظیمی داریم که به رغم همه این اتهامات انقدر صبور هستی و مهربان هستی. خب دیگه تا کجا میخوان که قرآن راجع به علم صحبت کنه؟ در سوره مجادله آیه 11 میگه که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند رفعت میبخشه، بالا میبره کسانی از شما رو که ایمان آوردن و علم پیدا کردند، به درجاتی بالا میبره. آخه کدوم دین انقدر راجع به علم سخن گفته؟ اصلا جای دیگه سوره نمل آیه 84 میگه وقتی که بندگان به سراغ خدا میان در قیامت، حتی ازا جاؤو، وقتی که میان نزد خدا، قال اکذبتم به آیاتی، خدا میگه به آیات من شما تکذیب کردید، ولم تحیطوا بها علمن، احاطه علمی به این نشانه های طبیعت آیات پیدا نکردید، فمازا کنتم تعلمون، پس چی کار میکردین تعملون؟ به قول معروف میگه پس چه غلطی میکردی؟ تو دنیا رفتی شناخت وسیع علمی پیدا نکردی، پس چی کار میکردی؟ وقتت رو تلف کردی. خوب دقت کنی، خودتون بریم بخونین نمل 84، حتی ازا جاهنی، وقتی نزد من میان خدا میگه تکذیب کردید نشانه های منو، ولم توهی تو به ها علمن، احاطه علمی پیدا نکردید. حالا وقت نیستش که تو این زمینه ها بیشتر خدمتون سخن بگم، چیزایی که ایشون بهش استناد کردن، حالا من همش هم نیوردم، شاید بتونم تا قدریشو، بله تو این یاد داشتم نیست، بله پرینت گرفتم، حالا بعد نگاه میکنم اینجا. بله اینو دفعات قبل من توضیح داده بودم، 8-9 تا چیزه. یکی میگن تو قرآن گفته ما کوها رو مثل میخ کوبیدیم که زمین تکون نخوره، با یه همچین لحنی که مثلا آخه کجا مثلا این چیز اولیه، چیز کودکانه است که کوها رو مثل میخ کوبیدیم که زمین تکون نخوره. این دقیق ترین اتفاقا مسئله مربوط به زمین شناسیه، کتاب‌های علمی نقشه میتونن اصلا برن تصویرشو ببینن. قرآن میگه که زمین رو، کوها رو بعضی جاها گفته راسیه، جعلنا فی الارض راسیتن، راسیه یا رواسی میگن، راسیه یعنی لنگر، مثل کشتی که اگر بخواد تو در یه جا بمونه توی ساحل، برای اینکه انباش نبرنش لنگر میندازه، یعنی نگه میداره، خودشو نگه میداره. بعضی جاها هم گفته بل جباله اوتادن، کوها رو اوتاد قرار دادیم. اوتاد البته یکی از معانیش میخه، وتد یعنی چیزی که محکم میکنه. من اینو بارها توضیح دادم، یه بار که به تفصیل اینو صحبت کردیم، این یه مسئله 100% راجب مسئله زمین شناسیه، از هر کی هم میخوان بریم بپرسین یا خودتون این کتابا رو ببینین. عرض کردم که قشر جامد زمین زخامتش نسبت به قشرهای مذاب و خمیری زیرش نازکتر از پوست سیب به قسمت خوراکیشه، یعنی انقدر نازکه. و این پوسته منجمد چیز روی زمین، پوسته جامد روی زمین، این همینقدر که کوها بالا هستن، از زیرم در واقع مثل پنجه روی قشر مذاب خودشون رو نگه داشتن. بنابراین قاره ها جا به جا نمیشن. اگر زیرش صاف بود ممکن بود که قاره آسیا مثلا یه هفته بعد بره اون طرف امریکا بیاد این بر. البته در طول میلیون ها یا میلیارد ها سال یه جا به جایی هایی میشه، ولی اصلا تأثیری در زندگی ها نمیذاره. مثلا سالی فرض کنی 2-3 سانت این بر اون بر طرفتن اصلا تأثیری نمیذاره، ولی در طول بله چندین میلیون که اصلا ضرری برای انسان ها نداره. قاره ها به این شکل امروزی نبودن در طول 4-5 میلیارد گذشته. البته من اتوان کتابار دیدم که دقیقا نشون میده این کوها که روی هم دیگه قرار میگیرن به خاطر این حرکت زمین، کاملا مثل میخ، حتی دیدم شکلشو کشیدن مثل میخ اینا رو به هم وصل کرده. خب ایشون نه اطلاعات علمی دارن نه این معانی قرآن رو، کلمه اوتاد و کلمه در واقع راسیه رو اگر ببینن که لنگر زمینه، دقیقا همطور که عرض کردم لنگرها هم نگه میدارن. در جای دیگه ایراد گرفتن به سوره فصلت که میگه همه جای قرآن گفتن که ما زمین رو در 6 روز خلق کردیم، آسمان ها زمین رو، در حالی که یه جا گفته 8 روز. اینم قبلا توضیح دادم، اولش 6 روز که میگه یوم 24 ساعت نیست، یوم برای ما 24 ساعته. در یه آیه قرآن میگه ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، روز مثل روز نزد خدا مثل 1000 سالی است که شما میشمارید، نه اینکه 1000 ساله، یعنی مثل 1000 سال. کلمه 1000 هم بالاتر هم عربا اصلا نمیدونستن. یعنی یوم یعنی یه دوران، یه مرحله ای. در تورات هم همینطور هست که جهان رو خداوند در 6 روز آفریده. این هم در مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها، و این دوران هم کاملا مشخص ادوار شیشگانه ای که در کره زمین و در جهان هستی گذشت. حالا بحث امروز ما نیست، اگه خواستین مفصل تر متن مکتوبش هم خدمتون میدم. 6 دورانی که در پیدایش جهان گذشته با این تحولات فیزیکی و تغییرات به اصطلاح نقاط عطف تاریخ تشکیل جهان هستی در واقع. همه جا گفته، یه جای دیگه نگفته 8 روز. میگه که ما زمین رو در 2 مرحله ساختیم. زمین یعنی 2 مرحله براش بوده، 2 دوران برای پیدایش زمین. دورانی که ناآرام بوده و همه جا رو آب گرفته بود و طوفان‌ها، و تا بعد که مثلا آرامش پیدا کرد و دوران بعدی. و بعد حالا راجع به طبقات جو زمین میگه که ما ثم استوى الى السماء، به زمین آسمان زمین پرداختیم و هی دخان، در حالی که در مرحله گازی شکل بود. فغذاهن 7 سماوات، اون رو 7 آسمان قرار دادیم. اونم باز 7 آسمان جهان هستی نیست، طبقات جو روی زمینه که الان نظر هم علم هواشناسی و علوم دیگه کاملا مشخصه. طبقات ایزوسفر، نمیدونم تروپوسفر، نمیدونم طبقات مگنتوسفر، حالا با اسامی مختلف در رشته های مختلف علوم اینا رو اسم گذاری کردن که هر کدوم از عناصر خاص خودشون تشکیل شدن و یه نقش ویژه‌ای رو دارن ایفا میکنن در روی کره زمین. ایشون رو 4 دورش رو قرآن میگه که زمین رو در 4 دوران اقواتش رو، اقوات یعنی حاصل خیزی خاک زمین رو در 4 دوران انجام دادیم، که اینا رو هم به تفصیل اگر به شرح بنده از قرآن حکیم توجه فرمایید، اون پاورقی زیر نویسش این 4 دوران رو هم توضیح دادیم که چگونه شده که زمین در اون تحولات فیزیکی و شیمیایی این خاک زمین حاصل خیز شده، که شما هر چی رو دانه رو بکارین مطابق اون کدی که اون دانه داره براتون میوه خاص خودش میده. اگه برین کره ماه، به این کره مریخ، تو خاک اونجا هیچی سبز نخواهد شد، ولی این خاک زمین چقدر مغذیه. و چقدر نیرومنده که میتونه این عناصر شیمیایی که درش هست که در طول 4 دوران زمین شناسی پدید آمده بتونه انقدر پربرکت باشه که در قرآن میگه که فل ارض قطع اون متجاوراتون، در زمین دو قطعه زمین، یکی مال شماست یکی مال قطعه دیگه، یسقا به ماء واحد، با یک آب داره آبیاری میشه، یعنی یک خاک و یک آب و هر کدوم میوه های خاص خودشو میده. یعنی بر اساس اینکه شما تو اون خاک چیکار بکنید، چی بکارید، در واقع چه نوع در واقع محصول و میوه‌ای در اونجا بخواید بکارید، از هزاران نوع میتونه محصول برای شما بده. اشتباهی که ایشون کرده اینه، یه مثال بزنیم براتون بزنم. موقعی مثلا یه وقت ممکنه بگن که دوره تحصیلات در ایران مثلا فرض کنید 4 دوره است، مثلا 5 دوره، دوره مثلا دبستان، دوره راهنمایی، دوره دبیرستان، حالا دانشگاه رو مثلا بگن دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، جمعا مثلا میشه 6 دوران. حالا یه وقت که کسی تو یکی از اینا توقف بکنه، بگه این دوران مثلا دبیرستان، خودش بخواد اونو بیشتر توضیح بده، میگه دبیرستان 6 کلاس داره دیگه، اونجا نباید شما 6 رو با اینا جمع بکنید. وقتی که اون گفته در 6 دوران، 6 دوران کلیه، ولی وقتی یکیش حالا میره زیر مجموعهش رو باز میکنه، این اشتباه کرده، میگه همه جا گفته 6 تا، پس چرا قرآن گفته 8 تا؟ پس اشتباه کرده خودش. اینی که میگم که یا باید شما قرآن بشناسین یا علم داشته باشین. همین جوری نمیشه یه ترجمه یه تحت اللفظی خوند و بعد یه مرتبه داد سخن داد و رفت تو تلویزیون و ایها الناس این قرآن ضد علمیه، ایمانتون حفظ بکنید، اصلا واردش نشین، همین جوری ایمان سربسته تقلیدی داشته باشین که اونم از دست نره. اینا یه کمی بی‌انصافیه. بله، یه جای دیگه میگه که خدا گفته که اینا رو، البته با یه لفظ همینطور که خب ایشون شاعر طنز پردازه، بله میگن که ما آسمان رو خلق کردیم، ستارگان و زینت زمین. میگه آخه بابا ستارگان که آخه زینت زمین نیستن، اینا هر کدوم برای خودشون دنیایی هستن، هر کدومشون هزاران برابر خورشیدمان. ولی قرآن میگه که زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، دو سه بار تو قرآن اومده سماع دنیا، نه سماع دنیا صفته، دنیا یعنی پایین تر، نمیگه سماع ارض و پلنت زمین رو، یعنی دنیا جای دیگه قرآن هم به معنای نزدیکتره، ادنا همون دنیاست دیگه، پایین ترینش ایزوسفره که غلیظه، نور خورشید که میاد در این طبقه پایین که غلیظه تجزیه میشه، این قوس و قزح که تو بارون میبینین که از رنگ زرد، رنگ قرمز شروع میشه به بنفش میرسه، نور خورشید فقط تو این قش از این 7 طبقه جو زمین طبقه پایینی سماع دنیاست. میگه زینا حال ناظرین، برای ناظرین روی کره زمین زیباش کردیم. شما با موشک گنجب این بریم بالاتر، آسمان سیاهه، اصلا دیگه رنگی نمیبینین، تلالو ستارگان رو نمیبینین، این رقص ستارگان که موج میزنن. خب اینو اگه میخوندن توضیحات، البته ایشون هم تقصیری ندارن چون این بحثا خیلی نشده توی قرآن. حالا چون وقت منم دیگه به انتها رسید، 12 تا موضوع، حالا سعی میکنم که اگر موقعیتی شد بقیه رو براتون باز بکنم، متن پاسخشم خدمتون میفرستم که حالا اگه دست ایشون هم رسید که امیدواریم که به هر حال ببینن و به هر حال نتیجه بگیرن. خب ممنون و متشکرم. قبل از اینکه تمام بشه یه دقیقه مونده بود، من دیگه پرونده رو بستم و این قصه هنوز ادامه داره و این مباحث مربوط به علوم در قرآن یه بحث بسیار آموزنده است، ولی لازمه که در واقع اون مبانی علمیش رو هم درست شناخته باشیم.